لفظ جلاله الله رو یک جا به صورت مجزا به کار میبریم. الله،
الله،
دانش وقف و ابتدا،
الله،
آموزش وقف و ابتدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام، ادب و احترام دارم حضور شما شنوندگان گرامی و ارجمند. در خدمت شما هستم و تقدیم می دارم انشاءالله مطالبی دیگر از مسائل وقف و ابتدا در تلاوت قرآن کریم رو. امیدوارم که توانسته باشیم تا کنون نکته های قابل استفاده و پرکاربردی رو تقدیم حضور شما شنوندگان ارجمند بکنیم.
یا دی الله، یا برهان الله، یا الله.
در ادامه مباحث، اگر برنامه های گذشته رو پیگیری فرموده باشید، به خاطر دارید که ما طی دو برنامه گذشته وارد وقف و ابتدا بر کلمات خاص در قرآن کریم شدیم. وقف بر حروف مقطعه و وقف بر کلمه هازا رو در مواضع خاص تبیین کردیم. اونچه که امروز خواهیم گفت وقف بر کلمه ذالکه هست. تمام اون چیزی که ما راجع به هازا گفتیم راجع به ذالکه هم وجود داره، یعنی همونطوری که هازا همواره با قبل و بعد یا حداقل با بعد خودش ارتباط داشت، ذالکه هم همینطور هست و البته ذالکه بیشتر با ما بعد خودش مرتبط هست. اما آیا در قرآن کریم مواردی وجود داره که ذالکه بتواند از ما بعد خودش جدا شود؟ عرض میکنیم بله، یعنی ما مثالهایی در قرآن داریم که در این مثالها ذالکه قابل جدا شدن از عبارت ما بعد خودش هست. دو مورد از این مثالها در سوره مبارکه حج هست. سوره حج که 22 سوره قرآن کریم هست، وقتی ما به آیه 30 و 32 این سوره توجه میکنیم، کلمه ذالکه وجود داره در ابتدای آیه. من استدعا میکنم ابتدا به تلاوت آیات 29 و 30 سوره مبارکه حج توجه بفرمایید، بعد من راجع به کلمه ذالکه در آیه 30 توضیح عرض خواهم کرد.
ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور.
در آیه 29 خدای متعال بخشی از احکام حج رو ذکر فرمود و بعد در آیه 30 فرمود ذالک وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ. خب وقتی توجه میکنیم میبینیم که نمیتوان به این شکل آیه رو خوند و معنا کرد ذالک وَمَنْ يُعَظِّمْ، چون ذالک از لحاظ معنایی هیچ ارتباطی با وَمَنْ يُعَظِّمْ نداره، بلکه باید اینطور تلاوت کنیم و اینطور در نظر بگیریم که این ذالک در واقع پایان دهنده بخش قبلی است. میشه اینطور معنا کرد، بگیم ذالک یعنی این قسمتی و بخشی از مناسک حج است. حالا مطلب جدید، و من یعظم حرمات الله فهو خیر له عند ربه، اما بعد از اون میفرماید که هر کس حرمات الهی را، محرمات الهی را بزرگ بداند، سراغ اونها نرود، نزد پروردگارش برای او این حالت بهتر و مناسب تر هست. دقیقا شبیه این مورد در آیات 31 و در آیه 32 سوره مبارکه حج هم وجود داره. باز من تکرار میکنم این رو، مشابه اونچه که در آیه 29 و 30 عرض کردیم در آیه 31 و 32 هم وجود داره. در آیه 32 آیه با عبارت ذالک آغاز می شود، ولی از اون نوعی که این ذالک ارتباط با ما بعد خودش ندارد. استدعا می کنم که تلاوت آیات 31 و 32 سوره حج رو با هم بشنویم.
حنفاء لله غیر مشرکین به وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ.
مورد سوم که باز در سوره مبارکه حج قرار داره اما جدای از دعای قبلی هست. آیات قبلی آیه 30 و 32 سوره حج بود، این در آیه 60 سوره مبارکه حج قرار داره و تقریبا شباهت زیادی هم به دو مورد قبل دارد. در آیه 59 خدای متعال به پایان کار افراد کشته شده در راه خدا یا فوت کرده در راه خدا اشاره می‌فرماید: لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ. خب اینجا مطلب تمام می‌شود. بعد در آیه 60 آیه با عبارت ذالکه آغاز میشه. من استدعا میکنم که آیات 59 و 60 رو هم از سوره مبارکه حج با هم بشنویم با دقت و بعد به معنای ذالکه در این آیه اشاره میکنم.
لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ.
خب در آیه 60 ذالکه رو اینطور معنا کرد: این است پایان کار متقین، این است پایان کار کسانی که در راه خدا جان خودشون رو در طبق اخلاص گذاشتند یا خدا جان اونها رو در حالی که در راه او گام بر می داشتند از اونها گرفت. و بعد ادامه آیه به مطلب جدیدی می پردازد: و من عاقب به مثل ما عوقب بهی ثم بغی علیه لینصرنه الله. خب کاملا مشخصه که باز اینجا هم یک جمله شرطی است و مطلب جدیدی را ذکر می فرماید. اما مورد پایانی که برخی اون رو ذکر کرده اند در سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله هست، آیه 4. در آیه 4 احکامی رو راجع به جهاد در راه خدا بیان می‌فرماید و در ادامه این آیه چنین می‌فرماید: فشد الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك. و بعد می‌فرماید: ولو يشاء الله لانتصر منهم. تلاوت آیه 4 سوره محمد رو هم با هم استماع کنیم. من بحث رو در واقع بعد از استماع این تلاوت به اتمام خواهم برد.
فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم.
تلاوت آیه چهارم سوره محمد صلی الله علیه و آله رو شنیدیم. دقت بفرمایید، در اینجا هم باز ذالکه در واقع میتونه مفهوم مستقلی داشته باشه، وقتی که اشاره میفرماید به این که در جنگ چگونه باید رفتار کرد و نسبت به اسرا چه رفتاری باید داشته باشیم تا این رفتار رفتار قرآنی و الهی باشه. میفرماید ذالک، اینجا میشه معنا کرد ذالک یعنی این است فرمان الهی، این است فرمان خدا. بعد در ادامه آیه فرمود که ولو یشاء الله لانتصر منهم، اگر خدا بخواهد میتواند بدون جنگ هم شما رو بر اونها یاری دهد و پیروز گرداند. به این ترتیب در اینجا هم ذالک میتونه معنای مستقلی داشته باشه و چه وقف قبل از او و چه وقف بعد از او وقف صحیح و درستی محسوب بشود. امیدوارم با دقت و تأمل و ترجیحاً به خاطر سپردن این موارد خاص و استثنایی بتوانید به تسلط و مهارت بیشتری در زمینه وقف و ابتدا در تلاوت قرآن کریم دست پیدا کنید. تا برنامه دیگر و انشاءالله بیان نکاتی دیگر از وقف و ابتدا، همگی شما رو به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خداوند یار و نگهدارت.